صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه مه 2020 برابر با 28 اردیبهشت ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم و توجهتون رو به دنباله برنامه جلب کنم. با ما باشید. ترانه نوایی رو با صدای شکیلا میشنویم.
موسیقی نشیند آی چه سازم به خاری که بر دل نشیند.
درود بر شما جناب رشیدی، حالتون خوبه؟
درود بر عرفانی و همه شنوندگان عزیز، ممنون از شما.
جناب رشیدی خیلی ممنون، ما هم بد نیستیم، خوب هستیم، بالاخره با این شرایط داریم سر میکنیم. شما قرار بر ما یک شعری بخونین، اسم شعرتون چیه؟
اسم شعر این هفتمون هست به نابچه کنارنج و تقدیم میکنیم به قربانیان این حادثه.
اوکی بفرمایید.
که دکمه را زنی هر آن کنی ویر رو تو امان، یا تو فهم درستی از آن، یا حساس دکمه به حیوان. نوزده جوان دوباره پر پر، وقتی نبود خبر زلش کرد، دوباره تکرار و از سر، چرا صاحب ندارد کشور. تو چه بینی نان و متر چینی، تو چه بینی نان و متر چینی، با آنتن و یک عدد سینی، چگونه است ناف، چرا انکار میکنی که میبینی. روز به روز خوری هی سیلی، همچو پینوش شیلی، هر روز ناقص الحال تر، گویا به فرقت شده کلنگ بیلی. آن که می ستانی جان است، آن که ارزان در ایران است، یا دلیل گویی زمان، و یا که گویی خطای انسان است. تا کشی عنوان را شهید، نیست هیچ چیز تو بهی، از جوجه یک روز بگیر، تا که کس پاشیدی اسید. دارم سوالی ز تو تکراری، چرا از ایرانی بیزاری؟ روز و شبت در سفره ما، مرگ ندارد آن بیماری؟ نرمشت که قهرمانانه، ولایتم که خالصانه، از حسن هم که آوردی روایتی تو جوان مردانه. ای عبا و امام چینی، ای بگردنت چفی فلسطینی، مرا متهم به بالا بینی، ای که خود خوانده ای رهبر، یا که کرده ریش را مظهر، حضور باید رسانم انور، بسته شود این حال ما ساده بلان، شدی سوار بر کوهان، از ما گرفتی خانه و خاک، ما را سوار خر شیطان. ما که داستان با نام خدا، یا که نبودیم از او جدا، چگونه به سر رسید قصه ما، نرسید گویا ز ما صدا. ناز سر ندهم که تو خرسند، زنی ریج خند هر چند، دان بودی که از فقر داد فرزند دلبند. خدا بود سلطان مهتر، آن قدر شاد در بستر، دولت او ندمی، گرفتم جان او از قهر. قرار بود که هفت دولت به زیر بیرق من قایت، حال به فکر لقمه نانی، یا که گرفته گوشه عزلت.
با سپاس از شما و روز خوبی براتون آرزو میکنم. بدرود.
ممنونم خانم عرفانی، روز خوبی داشته باشید.
درود به شما و مخاطبین گرامی. بهفر لاله‌زاری هستم، همسر رضوانه احمد خان بیگی که در بند زنان زندان اروین زندانی هست. همسرم توامان با دو تا پرونده دست به گریبان هست. پرونده اول با اتهامات اجتماع و تبانی بر ضد حکومت و تبلیغ علیه نظام که بابت اون به 4.5 سال زندان محکوم شد و در شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب حکم اینن تایید شد و 3 سال و 9 ماه اون قابل اجرا. پرونده دوم و بازداشت دومش مربوط میشه به اعتراضات مردمی آبان ماه که بابت اون هم با همون اتهامات مشابه اجتماع و تبانی بر ضد حکومت و تبلیغ علیه نظام، این بار به 6 سال زندان محکوم شد و مجدداً در همون شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب که در حقیقت تایید نظر هست، مجدداً حکمش عیناً تایید شد. چیزی که چشمگیر بود این بود که به قوانین و مقررات ارتجاعی و ضد بشری و ضد انسانی خودشون ایادی جنایتکار حکومت به هیچ عنوان ارزش و اهمیتی قائل نیستن و همونها رو هم اجرا نمی کنن. از بازداشت غیرقانونی و بدون حکم بازداشت، ورود غیرقانونی، اون هجومی که لباس شخصی های اطلاعات سپاه شبانه به منزل آوردن و بدون حکم ورود، بدون حکم بازداشت و هر چیزی رو که مد نظرشون بود ضبط کردن، به حدی بود که وقتی پرسش میکردن من که اتهامات چی هست، اتهامات رو نمیدونستن و عرض کردم هیچ ارزش و اهمیتی حتی برای قوانین خودشون هم قائل نیستن. با اینکه قوانینی هست که ایراد بهش زیاد وارد هست و کاملا ضد بشری و ضد انسانی از قوانین ارتجاعی هست که اینها حاکم کردن بر جامعه، همونها رو هم رعایت نمی کنن. به هر ترتیب به این طریق غیرقانونی برای دفعه دوم همسرم رو بازداشت کردن. روند دادگاه هم خیلی غیرقانونی بود. از درون لوازم شخصی بعد از بازداشت موارد اتهامی رو خواستن پیدا کنن و تو پرونده بگنجونن که به اون صورت هم موفق نبودن و کاملا فرمایشی. در نهایت چیزی که باز مشخص هست، طبق ماده 611 قانون مجازات اسلامی، اجتماع و تبانی باید دو نفر به بالا باشن، دو نفر یا بیشتر. این چیزی هست که در قانونشون اومده و وقتی پرونده یک نفر باشه که همسر من خودش یک نفر هست تو پرونده، بابت اجتماع و تبانی اصلا بحثی نمیتونسته باشه. به هر حال چیزی که مشخص هست این گونه احکام و این گونه محکومیت ها و این گونه اتهامات، اجتماع و تبانی بر ضد حکومت یا تبلیغ علیه نظام، اینها باعث افتخار هست و چه همسر من باشه چه سایر عزیزان زندانی سیاسی دیگه هیچ فرقی نمی کنه، بر محبوبیت و عزت و شرافت اونها می افزایه و بر منفور بودن حکومت در میان تمامی مردم اضافه می کنه که افرادی رو که آزادی ها هستن، تمامی عزیزان زندانی سیاسی، هیچ فرقی نمی کنه که بخوان هر کدوم از اینها رو به احکام زندان محکوم بکنن یا محکومیت های دیگه براشون قائل بشن یا محدودیت های دیگه در مواردی مثل آزادی یا مرخصی، اینها به محبوبیت این عزیزان اضافه میکنه و به منفور بودن حکومت بیشتر اضافه میکنه. مورد دیگه مربوط به شرایطی هست که باش دست به گریبان هستیم. این فاجعه ای که بابت بیماری پیش اومده و با جان انسان ها دست به گریبان هست، از مرخصی یا آزادی که بابت بیماری کرونا مثلا اهدا کردن که کاملا گزینشی بعضی افراد رو مثلا بهشون آزادی دادن یا مرخصی دادن، به برخی دیگه ندادن و عزیزان زندانی سیاسی خیلی هاشون مشمول آزادی یا مرخصی نشدن، از جمله همسر من هم به همین ترتیب نه مشمول مرخصی شد و نه مشمول آزادی. این رفتارشون حالا باز هم خلاف قوانین و مقررات ارتجاعی خودشون هست و معنی این رو میده که بعضی افراد، بعضی از زندانی ها جونشون ارزشش بیشتر هست، ارزش گذاری میکنن بر جان زندانی ها که مثلا حالا اینها میتونن آزاد بشن یا حالا به مرخصی بیان و افراد دیگه نه، جونشون ارزشی نداره و نمیتونن آزاد بشن و مرخصی بیان، که همچین چیزی حتی در قوانین خودشون هم به هیچ عنوان نیست. و از همه اینها بدتر این هست که برخی از عزیزان زندانی سیاسی که موفق شدن به هر ترتیب به مرخصی بیان، اینها رو دارن برمیگردونن داخل زندان و این فاجعه غیر قابل باور هست. اساس مرخصی دادن یا آزاد کردنشون رو زیر سوال میبره. اگر چیزی که مشخص بوده به خاطر این بیماری مرگبار مرخصی و آزادی به زندانی ها دادن، حالا به ویژه عزیزان زندانی سیاسی، دیگه بازگردوندن به زندان یه فاجعه بزرگتری است. زمانی که افراد تو جامعه خیلی هاشون احتمال زیاد هست که ناقل خاموش ویروس و ناقل خاموش بیماری باشن، یعنی خودشون با بیماری دست به گریبان نباشن و مبتلا نباشن ولی بتونن بیماری رو به دیگری انتقال بدن و ناقل خاموش باشن، خب احتمال داره عزیزان زندانی سیاسی هم که به زندان برمیگردن با همین شرایط برگردن و اونجا تو اون شرایطی که فضای بسیار تنگ هست، جمعیت زیاد هست، بهداشت نیست، محرومیت فراوون هست برای زندانی ها، معلوم نیست چه فاجعه‌ای بخواد رخ بده و چاره‌ای که برای تک تک مردم باقی میمونه این هست که دست به دست هم بدیم و خودمون رو از این فاجعه‌ای که بر سرنوشت اون حاکم شده بتونیم خلاص بکنیم و منتظر هیچ گونه ناجی نمونیم. تنها ناجی خود ما مردم هستیم که باید به داد خودمون برسیم و بساط ظلم رو برچینیم. سپاسگزارم.
دوستان نازنین، پیام بهفر لاله‌زاری رو شنیدید. ترانه پل با صدای علیرضا قربانی.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخواهم خودت را مثل باران از بهار، از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم. من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدن، از تو میخواهم از این هم با تو تنها تر شدن.
شنوندگان ارجمند، مسعود مولوی یکی از همون جوانهایی بودند که به دام رژیم افتادند و بدون اینکه متوجه بشن چه کارهایی دارن میکنند به این رژیم خدمت کرد. مسعود مولوی یکی از اون جوانهای تحصیل کرده بود و با اطلاعات بالای سایبری که به رژیم کمک میکرد و بعد که متوجه شد در خدمت چه رژیم پلیدی هست، به همجهت فرار کرد از ایران و رفت به ترکیه، ولی متاسفانه رژیم در ترکیه ترورش کرد. یک برنامه را داشت به نام جعبه سیاه که اطلاعاتی که داشت در اختیار دیگران قرار داد که در اختیار عموم قرار بدن. من بخشی از افشاگری های او رو برای شما پخش میکنم که ببینید با چه جنایتکارهایی ما سر و کار داریم.
ما باند این مافیای سرداران خاکستری رو در بیاریم. مثلا یکی از چیزهایی که درآوردیم این بود که در توی بازه زمانی مشخصی آقای سردار رحیم صفوی، مرتضی رضایی، غیره غیره، ترانزیت مواد مخدر کشور در اختیارشون بوده. خب مثلا ماشین حامل مواد مخدر بازداشت میشد، این همه کار اطلاعاتی میشد، ماشین رو بازداشت میکردن، 24 ساعت بعد آزاد میشد، اعلام هم میشد، خبرش اعلام میشد که اینقدر اینو گرفتیم، 24 ساعت بعد ماشین آزاد میشد به مقصد ترکیه میرفت. یا اون ماجرای صرافان سفاریان که تو ترکیه با 18 تا 18 و نیم تن طلا گرفتنش و و و و و و یا مثلا همین حسن رعیت. ببین من 3 ماه تو قالب پوشش تو دفتر حسن رعیت کار کردم. خب یعنی در قالب پوشش یک کارمند نخبه، خب تو کار امور سایبری حسن رعیت فکر میکرد وزارت داره شنودش میکنه یا اطلاعات سپاه. خب فکرمشم درست بود، من رفتم اونجا رصدش بکنم ببینم ماجرای این ارتباطش با مرتضی چیه، چون اونجا مرتضی رضایی رفت آمد داشت، و ارتباطش با بابک چیه، با واجا، با سپاه، چرا اصلا بازداشت نشد. تو این بازه من آدمهای زیادی رو دیدم که کشتن، آدمهای زیادی رو دیدم که الکی ازشون اعتراف گرفته شد، جنایاتی که تو سرشون پیاده شد، فسادهای اخلاقی قضات مثل صلواتی، فیلم مثلا ماجرای لقمان روزچنگ یا پرونده فساد قاضی صلواتی من با خانم طاهری پیگیری میکردم. خب یه فیلم سکس فادی سلواتی بود، سکس چتاش بود و غیر و غیر را بمانند. همه شون الا ماشالله فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، رانت. خب اینها تا یه جایی ما رو دیگه زده کرد. از یه جایی به بعد ما فکر میکردیم آقا سالمه، ما فکر میکردیم نظام سالمه، آقای لاریجانی و هاشمی و امثال هم سالمن. خب به حسب این که در مربع بچه های وزارت و نیروهای امنیتی به خاطر اینکه در معرض اطلاعات قرار دارن، خب این اطلاعات خب چیه؟ جزئیات زندگی مردمه، از روابط غیر اخلاقیشون تا فسادهاشون تا غیره، خیلی شدیدن در معرض فسادن. میفهمی چی میگن بچه های اطلاعاتی؟ وقتی که تو بدونی مثلا فردا داره دلار گرون میشه یا ارزون میشه، وقتی که 2000 تو جیبت نباشه چی کار میکنی؟ فاسد میشی. لذا حجم وسیعی از بچه های واجه و اطلاعات و غیره فاسد بودن. تو این برهه من تو حیطه اطلاعات خارجی رو ماجرای اومدن اون آقای جک استرو به تهران یا دیدارهای خارجی کمال خرازی، اینا یه مقدار فوکوس کرده بودیم که متوجه یک تیمی و یک گروهی و یک سناریو، یک جایی شدیم، یک مجمعی شدیم به نام گروه بیلدنبرگ و یک
بیلدربرگ.
حالا تو بیلدربرگ، آره بیلدربرگ ها مجموعه مؤسساتی داشتن که از طریق مجموعه مؤسساتشون و نفرات اصلیشون ارتباطاتی رو با سران کشورهای دنیا برقرار می‌کردن و سیاست‌های کلی مؤسسات سیاست‌گذاری زیر مجموعه‌شون رو ابلاغ می‌کردن. حالا یه جاهایی تو میگی اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ بله میشه. ببین مثلا بذار تو نمیشه حالا برات کامل بگم، ولی یه چیزی بالاتر از بیلدنبرگ هست به نام کمیته 300 که اینا زیر مجموعه‌اش میته. آره یه تعدادی از سران کشورها و افراد با نفوذ بزرگ مثل راکفلرها و روچیلدها و اینا هستن. شاید باورت نشه ولی اینها کسایی هستن که تعیین میکنن جنگ بشود یا نشود، یا ایران بره بالا یا نشود. توی این داستان اینجا که ما رسیدیم، ما خودمونم یعنی نمیدونستیم یعنی چی، یعنی چی که مثلا وزیر خارجه انگلیس پاشه بیاد تهران بره با کمال خرازی دیدار کنه، یعنی چی که مثلا آقای جک استرو در پوشش، خب جک استرو مشاور سازمان MI6ه، پاشه بیاد ظریف ازش دعوت کنه بیاد تهران به صورت یک شخص، بعد یه دیدارهای و یه سری افراد صاحب نفوذی داشته باشه. خب ما اینا رو مونیتور کرد.
مثل کی؟
حالا خیلی ها. حالا گوش کن، این ماجرا، این پرونده، پرونده قطوریه، فقط تهش رو بهت بگم. تهش، ته این ماجرا این شد که به این خروجی جنبندی پرونده شد که 40 سال جمهوری اسلامی رو اصلا کلن این سناریو جمهوری اسلامی همون سناریو پیرو محمد رضا است که این همون ژاندارم منطقه باشه. با این دارن تو نگاه کن دیگه، خلیج فارس دست کیه، در عمان دست کیه، نمیدونم یمن، سوریه، عراق، لبنان، تا همه منطقه دست ایرانه و تمام این کشورها از ایران میترسن. متوجه میشی؟
آره.
پیرو این ایران حراسی است که تمام این عربا رو دارن میدوشن. کی میدوشه؟ تمام مراکز قدرت اسلحه و امنیتی که زیر مجموعه روچیلده، تمام بانک هایی که زیر مجموعه بیلدنبرگه. فهمیدی چی شد؟ خانواده سوپر ثروتمندی هستند که حتی رئیس جمهور آمریکا هم تعیین میکنن. حالا بعد توضیح میدم. تو این ماجرا، حالا اینقدر بگم، خود محمد رضا شاه و فرح تو 2 تا از جلسات بیلدنبرگ شرکت داشتن، خانم ابتکار، خاتمی، آقای سریع القلم، نمیدونم خیلی ها. و حالا هر کس با این بیلدنبرگ و این تیم بیلدنبرگ شکل یعنی اخت میگرفت، رفت و آمد پیدا میکرد، به شکل محیرالعقولی این مراتب ترقی رو یکی صد تا طی میکرد. همین آقای ظریف که نماینده ایران تو فلانجا بود یهو میشه وزیر، الان میخواد حالا کاری نداریم میره بالاتر. خب ظریف و آقای جواد ناظری هم بعد توضیح شد میدم، یا خیلی دیگه، یا آقای رئیسی یالا میشه رهبر. خب یا مثلا همین ماجرای مثلا جنگ خلیج فارس که به زودی اتفاق میفته. ببین کمیته بیلدنبرگ هر ماه تشکیل جلسه میده، مؤسسات زیر مجموعش، کارگروهاش، و خروجی جلساتش رو به صورت جلسات سالانه یا شش ماهه به تیم بیلدنبرگ میدن. جلساتی رو به صورت مخفیانه برگزار میکنن و تو این جلسه تصمیم گیری کلان گرفته میشه که حالا چه کار کنیم. توی این جلسات مثلا الان یک آخرین جلسه ای که اینا برگزار کردن اینه که قبل از ریاست جمهوری ترامپ جنگ نمیشه، ترامپ رئیس جمهور بشه، افزایش تنش‌ها تو خاورمیانه باشه که اینا به نفع هم بیلدنبرگ هم ترامپ، جنگی میشه بین ایران و تمام این کشورهای منطقه، یعنی ایران میزنه تمام پایگاه‌های آمریکا تو منطقه رو و کشورهای عربی رو میترکونه، متقابل هم ایران تضعیف هم میشه ها، ولی منجر به این میشه که تمام این کشورها هزینه گزافی رو پرداخت میکنن برای رینیو پایگاه های آمریکا در منطقه و برای خرید سلاح که جلوی آمریکا وایسن، و ایران هم توی بازه زمانی کوتاهی از طرف اسرائیل و آمریکا تهدید اتمی میشه و یهو رو میکنه که 5 تا کلاهک اتمی داره. خب پروژه کلاهک اتمی الان از سال 2005 تا حالا تو ایران به عنوان طرح فراسازمانی آماد داشته انجام میشده. نتایج شدی؟
آره.
طرح فراسازمانی آماد سال 2005 پیرو این مکاتباتی که شورای چیز کرد آندرگراند شد، یعنی چیشه بین المللی انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی کرد، ولی ادامه پیدا کرد که منجر شد به تولید 5 کلاهک اتمی برای موشک شهاب 3. خب یعنی ما الان 5 تا موشک، حالا این آقای احمد رضا جلالی که الان بازداشت تو وزارت اطلاعات کسی بود که تو پروژه طرح فراسازمانی آماد بود، یه بخشی از جزئیات این پرونده رو داد دست اسرائیلیا به صورت ناخواسته. متوجه شدی؟ کیفش و اینا رو دزدیدن، جزئیات پرونده رفت دست اسرائیلیا. این که اسرائیلیا الان میان میگن ما رفتیم نمیدونم یه تن پرونده رو از نمیدونم ترقوز آباد و فلان دزدیدیم از کشور خارج کردیم، دروغه. خب کل این اسناد و پرونده هایی که اینا خارج کردن از نقشه کلاهک شهاب 3، جزئیات نقشش، تصاویر چاهای انفجاری، نمیدونم کپسول هایی که درست کردن و و و و اون مؤسسه تحقیقات نوین، افرادی که چیز شدن، همه اینا تو لپتاپ این احمد رضا جلالی بود که به فنا داد. فهمیدی چی شو؟ احمد رضا توی سری کنفرانس های خارجی که میرفت شرکت میکرد، اول اینکه مدت آلوده میشه، رصد میشه، بعد لپتاپش رو میدوزن، بعد حالا جزئیات دیگه هم وجود داره که حالا چون الان زندانیه نمیخوام بگم. خلاصه منجر به این میشه که اسرائیل میاد اعلام میکنه که ایران میخواسته کلاهک اتمی بسازه. نگو که ایران ساخته، 5 تاش هم ساخته، الان هم آماده است. این توضیح دادم که باید چیز بشی. ما توی این قرارگاه یه گروهی رو تشکیل دادیم بعد اینکه فهمیدیم که خود آقا هم از اونجا پا میشن میان بهشون میگن که آقا اینجوری اونجوری اونجوری، ایشون هم میگه که مثلا آقا نمیگفت چرا نمی کنید برید فلان کنید، اون آقا نشسته میگفت تصمیم گیری برای این بوده که در منطقه این اتفاق بیفته. آقا جواب سوال میپرسید که پس این چی اون چی، متوجه شدی؟
آره.
خب وقتی که ما وقتی که اینها رو میدیدیم، یا مثلا من دسترسیم به کلی سری بود دیگه، یعنی حفاظت، مثلا ترور صیاد شیرازی در نهایت میدونی که داستانشو، که خدا آقا هم میدونه ترور صیاد شیرازی کار خودیا بود، خواستن محسن رضایی بشه فرمانده ستاد کل یا رشید بشه فرمانده ستاد کل. آقا صیاد شیرازی رو حکم زد بشه فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح به جای فیروزآبادی. حکمش رو امروز زده بود، این فردا داشت میرفت سر جاش بشه، یعنی با ماشینش داشت میرفت که بره جلسه معارفه. فهمیدی چی شد؟ به ترور شستش مقصد مفصل. ببین در کل ماجرا چیه؟ ما بگه به اینجا رسیدیم که وقتی که وارد بازی محمود سیف و هلدینگ یاس و فساد سرداران خاکستری و مافیا اینا شدیم، مشتبه رو زدن. مشتبه رو که زدن ما کلمون داغ بود، قرمه سبزی میداد، فکر میکردیم واو چقدر چه راه مثلا مقدسی رو داریم میریم، داریم شهید میریم. ما یعنی با امور گذاشتیم رو دومشون، متوجه شدی؟ خب کلمون داغ بود. بعد گرفتنمون، یعنی منو با محمد حسین گرفتن، گرفتن و دادگاهی و این ور و اون ور پرونده جاسوسی برامون زدن، جفتمون رفتیم زیر حکم اعدام و آزاد شدیم دوباره.
ساری.
یه مدت کوتاه.
به نظر تو یعنی اینها قبلش دسیسه کرده بودن که این کار بشه؟
من اینو نمیدونم، ولی من اینقدر میدونم که امام موسی صدر با خمینی مخالف بود. خب و بعد از اینکه حتی بازداشت شد تا سالها تا مدتها در یک جای خیلی بدی نگهداری میشد که خامنه ای دلش واسش میسوزه، حالا یا هر چی اینو میخواد که استرداد کنن بیارن ایران تو اون محیط نگهداری کنن. حداقل این بوده که میخواسته آتو حداقل اون یارو چیزه نداشته باشه، لیبیایی یکی بود قذافی نداشته باشه.
یعنی این تا زمانی که خامنه ای در واقع رهبر بشه تو لیبی بوده؟ آره
آره. حالا تو لیبی بوده کجا بوده رو من نمیدونم، ولی من میدونم سال 85 تو ایران بود، یکی دو سال بعدم مرده. پیرمرد فرتوتی هم بود.
بعد ببین یه سوال، این اطلاعات رو اون زندان میگه برای وزارت اطلاعات درسته؟ توهی.
ببین اون زندان مال وزارت اطلاعات هست. خب ولی تو وزارت ببین از اون زندان شاید تو ایران کلن 100 نفر نه 50 نفر یا 30 نفر با خبرم.
یعنی خود...
چون که
یعنی
خود... داخل زاغه که
یعنی وزیر می
داخل زاغه
وزیر اطلاعات میدونسته؟
نه بابا، وزیر اطلاعات وزیر اطلاعات زوری راش میدن تو، وزیر اطلاعات چی میدونه؟ ببین رئیس جمهورم نمیدونه. از موضوع بازداشتگاه توحید تاها طاهری خبر داره، چون که مدت‌های از اول انقلاب به بعد بازداشتگاه دست مرتضی رضایی و تاها طاهری بوده و حبیب الله. خب حبیب الله حاجی الله خبر داره، تاها طاهری خبر داره، آقای دیگه بهت عرض کنم که این چیز خبر داره، احمد خزایی خبر داره. ببین اون کسایی که از زاغه دارن مواظبت میکنن، سربازا، اونا نمیدونن تو چه خبره ها. خب تو نمیدونن چه خبره. و کلن 20 نفر کل تیم حفاظتی که اون زاغه رو محافظت میکنن داخل 20 نفره، حدودا 20 نفره.
که تو چجوری فهمیدی که داخل اون چه کسایی هستن؟
خب ما رفتیم دوربینای تمام اونجا رو دادن دست ما دیگه. بذار یه چیزی بهت بگم، تو کشور یک سری مراکزی وجود دارن خب که اختلاف بود که این مراکز امنیتشون در اختیار کی باشه از نظر سایبری و فنی سایبری. خب مثلا معاونت 332 وزارت میگفتش که من معاونت فنی وزارت اطلاعاتم، مسئول تامین امنیت یا رسیدگی به امن کردن اینها یا اوورهالشون، نگهداری این سامان ها من باید باشم. اطلاع سپاه میگفت تو نهاد دولتی، من نهاد حکومتی هم، امور حیاتی رفت به نظام باید دست من باشه، تو امور مربوط به دولت مدیریت کن، زر زیادی نزن. دفتر آقا میگفت من جفتتون آدم حساب نمی کنم، قبول ندارم، جفتتون اونجور که باید من میخوام نیستی. دلیلش هم این بود که میگفتش که این اطلاعات انقدر مهمه که اگه دست تو باشه داستان میشه، دست تو هم باشه داستان میشه، یک نهاد مستقل مورد وثوق لازم بود. خب مثلا دوربینای دفتر آقا، دوربینای نهاد رهبری، تلفن‌های همراه منطقه، میدونی که از تلفن‌های اون منطقه شروط نمیشه. خب تلفن‌های دفتر آقا، تلفن‌های داخل، موبایل‌های داخل، خب اجازه شروط نداره، وزارت نداره، سپاه هم نداره. تلفن‌های اونجا رو آقا داده به قرارگاه دفاع سایبری، خودش هم آدم گذاشته. خب که کنترل کنن، شنود کنن همه پرسنلو. یکی از به نام سید ضیا هاشمی مسئولشه. بعد مثلا یا مثلا یه جای دیگه، مثلا ستاد مشترک ارتش یا ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک، کل ستاد مشترک سپاه دیگه، به درست که همین بازداشتگاه توحید، خب دیگه به درست بکنم که یا مرکز سپند که همون طرح فراسازمانی آماده دیگه، به درست کنم که دیگه همینا دیگه، چیز خاصی همچین نیست. اینا باید دست این باشه، یعنی اونا کنترلشون رو دوباره داستان میکنن. زمینه که کل
اون 60 خورده این نفری که میگی توی بازداشتگاه توحید بودن، دو تا چی؟
یه سریشون عربن، یه سریشون اسرائیلی هن، یه سریشون عربن، یه سریشون القاعده ای هن. خب دیگه باید عرض بکنم که روسی توشون هست، عرب توشون هست، اسرائیلی چند نفر هست، آمریکایی هست،
به چه دردشون میخوره؟
ببین اینا کسایی هنگه اونجور که من فهمیدم که به دلایل مختلف، مثلا بعضیاشون رو گرفتن، اگر ولشون کنن بد میشه، مثلا آبروشون میره. خب اگه ولشون کنن، اون خب میگه کجا بودم، چی شده، چه خبر بوده. بعضیاشون رو نمیکشن. دلیلشون اینه که خامنه‌ای میگه که خب نگرش داره تا بمیره دیگه. از یه طرف اون آدم چون مخل امنیت نظام یا حالا حیاتی نظام، حالا به هر ترتیبی اینجوری فتوا داد، حالا نمیدونم من جزئیات شرعیشو نمیدونم، ولی مثلا یکی مثل لوینسون یه گندی بود که تاها طاهری زد، بعد دیگه نتونستن جمعش کنن. از یه طرف روبویه شهروند آمریکایی تو ایران روبوده بودن، از یه طرف شهروند آمریکایی که روبوده بودن، حالا یه هزار تا مشکل پشت سرش داستانش بود، رفته بودن گردن نمیگرفتن که روبودیمش و اینها، چون تبعات داشت. 12 سال نگرش داشتن، به خانوادش گفتن کشت مرده، اینم قبرشه، یه قبری هم تو پاکستان نشون دادن، میخواستن باجگیری کنن از بابتش دیگه، انقدر گوه زدن گفتن دیگه آقا ما که دیگه اینو چیز کردیم، گردن نگرفتیم، ببرش اونجا، نمیدیمش هم دیگه. الان تنها راهی که این بچه آزاد شه اینه که مثلا یه سرویسی مثل پاکستان بیاد بگه که آقا ما اینو میگیریم با نظارت خودتون، یه حمله میکنیم به یه قاری، به یه گروه جندلاهی چیزی، میگیم اینو از اینجا گرفتیم، متوجه شدی؟ میگیم اینو از اینجا گرفتیم، این قدم الان پول بهتون میدیم، شما دارید اینو میدید به ما، ما با آمریکایی مبادلش کنیم. خب مثلا اسایس پاکستان بیاد اینو مبادله کنه، این تنها راه نجات این لوینسونه. مثلا یا مثلا یه کسی دیگه، مثلا مثل شایان کاویانی، شایان کاویانی مثلا تو ترکیه دزد رو بوده میشه، خب وقتی که رو بوده میشه میاد، خب یه تلویزیون، شبکه تلویزیونی داشته، یه آدم با سواد و فلان، چون پیامبرا و اینها همه اینا فحش میداده، اینا بیشتر سب و نبی اعدام. بعد گفتن اگر اینو اعدامش کنیم، خب به هر حال باید جسد به خانواده تحویل بدیم، پس دادگاهی باید تشکیل بشه و اینها. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ تبعات داشت، چون اون موقع خیلی طرفدار داشت. اینو بردنش بازداشتگاه توحید. وقتی بردنش بازداشتگاه توحید دیدن آبا از آسیاب افتاده، حالا میتونن اعدامش بکنن، ولی دیگه نمیتونستن از بازداشتگاه توحید بیارنش بیرون. دیگه این رفته بود توحید رو دیده بود، دیگه موند همونجا، درست شد؟ معمول عموما کسی که میره تو بازداشتگاه توحید دیگه اعدام نمیشه.
تو آخه میگی بن لادن اونجا
بوده،
پسر بن لادن اونجا بوده. خب پسر بن لادن،
ببین توحید یه بخش انفرادی داره یه بخش عمومی.
پسر بن لادن که الان بیرونه که
نه، ابراهیم یه مدت اونجا بود، یه مدت هم تو 209 نگهداری میشد، بعد آزاد شد که تو لحظه ای که بن لادن رو میخواستن دستگیر کنن تو پله ها کشته میشه، تو ویدیو هست. خب شخص خود بن لادن زنده است، درست شد؟ خود بن لادن ایرانه، زنده است.
قرارگاه دفاع سایبری اصلا کلیاتش باید محرمانه میده، برای همین اسمشو گذاشتن، یه اسم گذاشتن روش رو بمانن. توی این قرارگاه کارش چی بود؟ ما فعالیتی میکردیم برای دوتا چیز. اول یک، مرزهای سایبری کشور رو حراست میکردیم. اگر حمله سایبری به کشور ما میشد، ما باید پاسخ میدادیم. باید مشخص بشه که متولی پاسخ سایبری کیه. پدافند هوایی رو میزنه، اون نیرو هوایی کار خودش رو میکنه، زمینی کنه. پاسخ سایبری کی باید بزنه مثلا جوابشو بده؟ ما باید بزنه. دو، اگر حمله کرد کیا باید برن دفاع کنن؟ خب ما یه مرکز ماهر داشتیم، مرکز ماهر سریع بررسی میکرد، تایید میکرد، مرکزی بین وزارت اطلاعات و وزارت ICT و سازمان پدافند غیر عامل بررسی میکرد که آقا مثلا ما حمله سایبری داشتیم، ویروس فلان اومده، ضد ویروسش رو تولید میکرد با همکاری دانشگاه، در اختیار اون نهادها میذاشت، آلرت میداد مراکز آبها یا امنیت سایبری ارگانها اطلاع میداد و اون کار خودش رو میکرد. یه وزارت اطلاعات معاونت عملیات سایبری اداره کل 31-32 واجا داشتیم که عملیات‌های سایبری برای پشتیبانی نیروهای اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی واجا بود، یا عملیات دستگیری که مثلا یکی رو می‌خوان دستگیر کنن.
تعداد
۱332 واجا.
خب
بعد این کارش این بود که مثلا ضد جاسوسی میومد روی آبی سوار می‌شد، مثلا تو عربستان، خب، یا تو مالزی. کارش این بود که بچه ضد جاسوسی رو ساپورت بکنه و حالا سه کار دیگه. یک سازمان جنگال و دفاع سایبری داشتیم که اسمش عوض شده سازمان سایبر الکترونیک، مال سپاه که همه اونجا رفتن. خود قرارگاه دفاع سایبری و قرارگاه خیبر رو داشتیم که کارهای اینجوری انجام میدادن و چند تا جای دیگه مثل مرکز حالا نصر و جهاد نصر و غیره. این از این مجموعه ما بودن، یعنی خود ارتش، خود وزارت دفاع. بعد حالا ما طبقه بندی اطلاعاتی داشتیم، مثلا تو پروژه های خیلی 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 حیاتی، زیرساخت های حیاتی نظام مثل پروژه آماد که همین پروژه ساخت سلاح هسته‌ایه. خب این که تو این پروژه دوربین مداربسته در اختیار کدوم ارگان باشه خیلی مهمه دیگه. پروژه به کلی سری، بیشتر از به کلی سری، یعنی پروژه حیاتیه، پروژه حیاتی در اختیار کی باشه؟ یا مثلا امنیت شبکه و زیرساخت‌های مثلا سیلوهای موشکی سپاه در اختیار کی باشه؟ سازمان اطلاعات سپاه؟ نه. متوجه میشی؟ در اختیار یک نهاد سالس حکومتی بالادستی باید باشه که خودش همه بحث‌های امنیتی رو رعایت کرده باشه. یعنی میخوام بگم اهمیت خود این سازمان چیه. حالا عملیات های یک سازمان به کلی سری ببین چقدر حیاتی هست، پرسنلش چقدر مهمه، کاری که میکنه چقدر مهمه. ببین دوربین های مداربسته وزارت اطلاعات، دوربین های مداربسته بند های بازجویی 209، دو الف داخل زندان اوین، خب دفتر رهبری. این دفتر رهبری خیلی مهمه که دوربینش دست وزارت باشه، دست اطلاعات سپاه باشه، دست حفاظت عمومی دفتر آقا باشه. آقا یکی اومد این دفتر آقا جاسوس بود، پسرش اومد فلش مموری زد چیزی رو برد. میفهمی چی میگم؟
آره.
الو.
آره داداش. متوجه.
اینا در اختیار قرارگاه دفاع سایبری بود. یعنی من به نسبت شغلی که در اختیار داشتم، کارم این بود که اینا رو میدیدم. و محمد حسین هم میدید. و ما میدیدیم چقدر کثافت و لجن از سر و روی نظام داره بالا. ببین من کسی بودم که پاشدم خانم طاهری، زینب طاهری وکیلم بود دیگه. زینب گفتش که من رفتم وکالت محمد سلاس رو گرفتم، راننده اتوبوسی که رفت تو پاسدار رو مردم روی پلیسا.
علکی بود داستان براش درآوردن نه مردارو بابا.
حالا بهت میگم من کسی هم که پاشدم رفتم تو سلول انفرادی محمد سلاس توی زندان رجای شهر کرج، وقتی دیدمش 26 نقطه سرش شکسته بود، مچاله شده بود گوشه سلول. شرایطش منو ملتهب کرد، ازش ویدیو گرفتم، صداشو ضبط کردم که صداشو منتشرم کردیم و اسناد در اختیار خانم طاهری گذاشتم که خانم طاهری پیگیری کرد. اینقدر اسناد متقن بود، ولی خب سناریو رو چون سپاه ساخته بود که بتونه سرکوب کنه، مجبورشون کرد که دیگه شبانه اینو
بکشن بالا.
آقای کشکولی که قاضی پرونده بود، من شخصا رفتم باش صحبت کردم، با خانم طاهری، با آقای قاضی ملکی، اونم رفتم باشون صحبت کردم. کشکولی گفت من ویدیویی دیدم که توش این پشت فرمونه. گفتم آقای کشکولی شما ویدیو دیدی؟ گفت آره. گفتم کو ویدیو؟ کجای پرونده؟ چرا کسی ندیده این ویدیو؟ گفت من دیدم. ما تمام بچهای قرارگاه رو بهشون ماموریت دادن تمام دوربینای مداربسته کوچه‌های اطرافو تخلیه کردن، در حالی که اصلا این پشت فرمون نبود. یک کس دیگه بنده خدای از خود انصار حزب الله پشت فرمون بود که میاد اتوبوس انصار حزب الله رو جابجا کنه. وقتی میاد اتوبوس رو جابجا کنه، اینا فکر میکنن این از اوناست، شروع میکنن ساچمه به شلیک کردن. این ساچمه میخوره تو چشش، میفته روی فرمون، چشش رو چیز کنه، میره رو چند نفر. بعدم 3 گلوله جنگی بهش دادم که دیگه آخر افتاد و مرد. بعد گفتن نه این شهید محسوب میشه. خب اگه شهیده چرا اینم گلوله خورده؟ این ساچمه یا بابای من زده؟ اون گلوله جنگی ها که توی جنگی مشخصه کی زده، اصلا سازمانی بوده. اون سلاس بدبختم تو کلانتری گوشه ایت کلانتری افتاده بوده، همه فکر کردن مرده، انداختن گردنش، یهو به هوش اومد. اعلام هم کرده بودن سلاس به هوش اومد. چیکارش میکردن؟ گفت برگشتمش گفتن تو یادت رفتی رو مردم؟ گفت نه، اگه شما میگید رفتن رو مردم حتما رفتم دیگه. کل ماجرای سلاس بدبخت اینجوری بود. خب من اینا رو من میدیدم، من اینا رو و نمیتونستم ساکت بشینم. تو منو میشناسی من چجوری بودم، نمیتونستم ساکت بشینم. و خب اول تلاش کردم که با محمد حسین اول اینا رو داکیومنته میکردیم، میدادیم به رئیس جمهور، میدادیم به رئیس قوه قضاییه، میدادیم به دفتر آقا که بودن مبارزه بشه. دیدیم مبارزه نمیشه، دیدیم خود معاون وزیر دزده، خود معاون وزیر قاچاق مواد مخدر میکنه، قاچاق کالا میکنه.
معاون کدوم وزیر؟ اطلاعات. کی؟
گفتیم خب همین حاج حبیب الله حرومزاده، همین آقای احمد خزایی حرومزاده پوفیوز که معاون ضد جاسوسی بود برکنار شد، الان رفته مؤسسه برای خودش زده تو قم، حجت الاسلام احمد خزایی. ببین این آدم ها و خیلی های دیگه این آدم ها آدم های سالمی نبودن، یا معاون اقتصادی یا همین آقای ادیبی که الان تو معاون اقتصادیه. اینها آدمای سالمی نبودن، آدم صالحی نبودن، اینها آدمایی بودن که پول میگرفتن، رشوه میگرفتن و خیلی دیگه. ببین این عملیات ویژه، معاونت عملیات ویژه وزارت اطلاعات، خب صدامو داری؟ یعنی کارش چی بوده؟ خود خمینی دستور تاسیسش رو میده، کارش ربایش، قتل، ترور، شکنجه و دستگیری های خاصه، چون کل وزارت اطلاعات دستگیری میکنه، عملیات ویژه انجام میده. خب یعنی اینجوری نیست که جای بود. و این که تاسیس شد، خب ترور بختیار، حادثه میکنوز، اون آرژانتین، اینا رو استارت زد و
وقتی که این رو استارت زد، بعد از یه مدت گفتن خب تو داخلم یک جاهایی باید کارایی بکنیم. خب اینجا همزمان شد با اینکه مرتضی رضایی شد فرمانده سپاه، بعد رفت پیش خمینی برگشت گفتش که آقا اگر قراره ما انقلابمون خیلی پیشرفت کنه فرانسه بیسارشه، باید ما یه سری جاهای دیگه هم تو دستمون باشه. گفت کجا؟ گفت اگه مثلا مواد مخدر تو دست ما نباشه، تو دست اوناست، پس ما بگیریمش تو دست خودمون. این قبول کرد، الان ترانزیت مواد اینو انجام میدن. یا مثلا یا مثلا استناد کرد به قاعده فقهی افسدون من فاسد، گفت اگر مثلا لازمه یه جایی یک آدم بیگناهی کشته بشه تا آبروی حکومت اسلامی حفظ بشه، تا استحکامات حکومت اسلامی حفظ بشه، قاعده فقهی آی خمینی بود، گفت اشکالی نداره. و این شد که مثلا انفجار حرم امام رضا خود وزارت اطلاعات شد.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه شمیم از لیلا فروهر.
Show.